کردم که در خصوصیات اسماء و در مفردات اسماء انشاءالله وارد شویم و در تک تک اسماء حسنا بحث کنیم، اونم بعدها عرض خواهم کرد که آیا در همه اسماء بحث کنیم، یعنی اسمایی که در کتاب در دعا شریف شوشن کبیر وارد است، در حدود 1000 اسم است، در همه اونها بحث کنیم بسیار مفصل خواهد بود، یا در اسماء حسنایی که در یک حدیث آمده است و اون حدیث را بعدا خدمت شما خواهم توضیح داد که اینا لله 99 اسمن من احصاها دخل الجنه، و این حدیث متعدد هم از طریق متعدد هم وارد است. آیا خداوند متعال 99 اسم هست، هر کس این اسما را بشمارد، معنای شمردن به احصا را بعد خواهم گفت، هر کس این 99 اسم را آشنا باشد و بداند و به آخر برساند، او حتما اهل بهشت است. در این 99 اسم بحث کنیم. این هم یک مطلب هست که بقیه باشد، یا اسمایی که در متن قرآن وارد است، اون که در قرآن وارد است از 99 بیشتر است و از دعای جوهجان کبیر بسیار کمتر است. من همه اسمایی که در قرآن کریم وارد است همه را یادداشت کردم. در این جلسه ممکن نمیشد انشاءالله جلسه بعد و هفته بعد همه اسماء حسنایی که در قرآن وارد است برای شما میخوانم. حالا توضیح را باید تنها عرض کنم. در حدود 120 اسم در قرآن از اسماء حسنا وارد است. خلاصه این بحث را از جلسه بعد و هفته بعد وارد خواهم شد. دیگه در بحث های علمی اسماء بیشتر از این شما را معطل نکنم. من عمدن این مقدمات را عرض کردم زیرا این رقم بحث در اسماء حسنا علما اسماء انجام نداده بودند و در خیال خودم لازم می دانستم این بحث را مطرح کنم. و امروز هم در تصمیه عرائز هفته ها گذشته مخصوصا جلسه سابق مطلبی را می خواهم عرض کنم که اگر وقت باشد به آخر برسانم مطلب خالی از فایده نیست، باز در جای شما نخواهید دید این مطلبی که امروز می خواهم عرض کنم. ما در ضمن مباحث و مطالب گذشته گفتیم بر اینکه در این جهان مؤثر و فاعل و فرستنده همه حقایق و همه رحمت ها و منشأ تمام وجود و هستی و خیرات و برکات و کمال هستی ذات متعال پروردگار هست، و تأثیر خدا و فعالیت خدا در این عالم به واسطه اسماء اون ذات مقدس هست. خداوند با تعینات خود در این عالم کارگر است و فعالیت می کند و می فرماید، و تعینات حق همون اسماء حق است. و توضیح دادیم مکرر که مراد از اسماء حق نه این الفاظ هستند و نه مفاهیم ذهنی الفاظ. مفاهیم در ذهن ماست و ذهن ما فرزند دیروز این عالم هست. این عالم بود و ما نبودیم و ذهن ما نبود. معنا ندارد که من متولد تازه وارد این عالم، ذهن من و ساخته ذهن من رابط و واسطه باشد بین ذات حق و بین تربیت خداوند متعال این عالم را. این پیداست. پس مراد از اسم همان است که سابقا توضیح دادم، یعنی تعینات ذات حق، یعنی ظهورات و بروزات و جلوات ذات حق که تعین را و ظهور را به قدر امکان در جلسات متعدد و با تمثیل و تشبیه هم من توضیح دادم. حقیقت اسم همان ذات است به اضافه یک صفت، ذات است به اضافه یک تعین و خصوصیت، اون حقیقت اسم بود. و پروردگار متعال اون ذات مقدس مخفی، اون ذات مقدس و انگاء مغربی که قابل درک بشر نیست، اون در این عالم کار می کند و تأثیر می فرماید به واسطه تعینات خود، یعنی به واسطه اسماء خود، به واسطه اسم الخالق. حقیقت خالقیت در این عالم وجود می دهد، ایجاد می کند، می آفریند و اشیا را بروز و ظهور می دهد. انسان می سازد، زمین می سازد، آسمان می سازد، دریا، صحرا می سازد، کهکشان ها می سازد، از اتم تا بزرگترین کرات و از این ترین جوه ها را در عالم می آفریند. به واسطه اسم و تعین رب این موجوداتی شمردم و غیر موجودات را به کمالات مناسب خود می رساند، چه کمالات مادی و چه کمال معنوی. اون اسم رب است که تخم مرغ را مرغ می پروراند، اسم رب است که نطفه و منی را انسان یا جاندار مناسب قرار می دهد، اسم الرب است که یک تخم گیاه را یک گنچه شفته عالی و زیبا خلق و می آفریند. و همچنین واسه رب در این عالم کار می کند، اسم الرازق به جانداران روزی می رساند و رزق می دهد، اسم الغفور کسانی که خلاف فرمان رفتار کرده اند به اونها می بخشاید و بقیه اسما هم از این قبیل هستند. این اسما در این عالم کارگر هستند، در این عالم خداوند متعال تمام این عالم را اداره می فرماید به واسطه اون ذات مقدس، به واسطه اسماء خود. در این عالم دو مصدر کارگر هست، یکی اسماء پروردگار، این یک نکته است که من مکرر در هر جلسه به یک گوشه از این حقیقت اشاره کردم، امروز هم به گوشه دیگری از این حقیقت باز اشاره کردم. یه مطلب. مطلب دیگر بعد از خود اسما، اون که در این عالم مؤثر هست روابط این اسما هست. من کلیات رو دارم میگم، امروز دیگه خاطره میدم، روابط اسما هست. این اسما نسبت به همدیگر بیگانه نیستند، به همدیگر رابطه دارند. خالق با رب رابطه دارد، اسم رب با اسم قیوم ارتباط دارد، اسم قیوم با اسم الشدید ذوالبطش رابطه دارد، اسم رب با اسم رحمان رابطه دارد، اسم الخالق با اسم الجواد ارتباط خارجی و عینی دارد. روابط اسما را درک کردن و بحث کردن و توضیح دادن و فهمیدن خودش یک باب مفصلی هست که اگر ما در اون جهت وارد شویم همگی غرق خواهیم شد و هم من خسته میشم و هم شما را باید 10-20 جلسه خسته کنم و این خودش بابی هست. اگر کسی تأثیر اسما را در این عالم و تأثیر روابط اسما را در این عالم بفهمد، اونگاه خواهد فهمید این عالم مجموعه عالم هستی، اما از عالم ماده و جهان و طبیعت یا عالم غیب و کلیت عالم امکان، همش این عالم یعنی نتیجه فعالیت اسما و نتیجه تأثیر روابط اسما. این اسما در عالم اعطاء قوانین می کند. این اسماء در این عالم اعطاء قواعد می کند. اگر قرآن مثلا در فلان مورد این جهان گاهگاهی یا نگاهگاه بسید بسیار زیاد به قوانین خلقت اشاره می فرماید، به قوانین تکوینی، مثلا و جعل اقوات ها فی اربعت ایام، یک قانون کلی هست. قرآن میگد خداوند متعال قرار داده روزی جانداران این عالم را، یعنی کره زمین را، روزی جانداران کره زمین را خداوند قرار داده است در چهار روز. منظور از چهار روز چهار فصل است. در قرآن روز معنی قطعی از زمان را میگند. این قطعی زمان یا کوچیک باشد یا بزرگ، این یک در تفسیر خودش مطلبی هست که من فقط اشاره کردم. خداوند قوت و روزی جانداران را در چهار روز قرار داده است. چهار روز یعنی چهار قطع از زمان، و مراد از چهار روز در آیه چهار فصل است. روزی جانداران عالم طبیعت در چهار فصل تأمین می شود. اگر کره زمین با سه فصل می گردید، با دو فصل می گردید، روزی برای انسان و بقیه جانداران تأمین و تهیه می شود. این خودش یک قانون است. عالم طبیعت باید با چهار، کره زمین باید با چهار فصل اداره شود. این قانون است. این قانون نتیجه تأثیر یک اسم است یا نتیجه تأثیر چند اسم است؟ این را علم اسما به ما می آموزد. کسی که وارد در علم الاسما باشد این می تواند بفهمد که این قانون پدیده اسماء پروردگار است. این قانون است که اگر نسل بشر باقی بماند باید زن و مرد با هم ازدواج کنند و ملاقات کنند. این قانون نتیجه اسماء هست، نتیجه یک اسم است یا نتیجه چند اسم است. این را کسی می فهمد که این قانون نتیجه کدام اسم است، اون کس می فهمد که به علم الاسماء آشنا باشد. تمام قوانینی که برای این عالم قرآن بیان کرده است و سننی که بیان کرده و زیادم بیان کرده است، اینا همش مولود و متولد اسماء پروردگار است. و شما این آیه را در قرآن مکرر خوندید و به معناش هم لابد توجه کردید. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ما قرآن را نازل کردیم و در قرآن همه چیز را بیان کردیم. از جمله همه چیز این قوانین است. ما قوانین اداره این عالم، نظامات اداره این عالم، قوانین اداره اجتماع، قوانین رابطه بشر با عالم، قوانین سعادت بشر، قوانین شقاوت بشر، قوانین راجع به مبدأ، قوانین راجع به معاد، تمام اینها را به صورت قوانین کلی بیان کردیم. و روابط این قوانین با اسماء پروردگار اینم بیان کردیم. اینا همش تبیان است و بیان شده است در این کتاب. این را کی می فهمد؟ کسی که آشنا به علم الاسماء باشد. و کسی بتواند از این مسیر قرآن را تفسیر کند، اینم یک نوریست از طرف خداوند که خدا به بعضی از بندگانش گاهی عنایت می فرماید که رزقنا الله و جمیع طالبین. یه حقیقت بود خواستم خدمتتون عرض کنم که مقدمه بود برای مطلبی که دنبالش هستم. این راجع به اسمایی که این عالم را اداره می کند و از جمله آثار اسما این است. اسما میاد در این عالم موجودات را می آفریند، مثل الخالق. خالق میاد یه شی را می آفریند. خالق میاد آتش را می آفریند. بعد وقتی خالق آمد آتش را آفرید، الموتی، اسم الموتی آتش را مالک کمال خود قرار می دهد. با آتش چیزی می بخشد. کدام را می بخشد؟ با آتش حرارت می بخشد. اون وقتی با آتش حرارت بخشید، این آیه می گد تبیانند کل شی، همه چیز را در قرآن ما بیان کردیم. از جمله قوانینی که در قرآن بیان کرده این است که سنت خدا قابل تغییر نیست، لن تجد لسنت الله تبدیلا. این آیه را بر اون دو اسم شما زمینه کنید، یک اسم الخالق آتش را آفریده، دقت بفرمایید، یک اسم المعطی به آتش بخشیده است و به آتش تملیک کرده است خاصیت حرارت را، این هم یک اسم. اون وقت اون آیه را که خوندم، آیه چی میگه؟ میگه برای اینکه لن تجد سنت الله تبدیلا، برنامه خدا، قانون خدا تغییر بدار نیست، یعنی حرارت آتش امر ضروری هست. حرارت آتش و گرمی آتش از آتش جدا بشو نیست، قابل تغییر نیست، امر ضروری هست. این آیه هم میگه هر چیزی که خدا در اصل فطرت، در اصل خلقت به یک موجود بخشش فرموده و اعطا کرده، اسم الموتی بر او داده، اون کمال برای اون موجود امر ضروری و قطعی هست. پس حرارت برای آتش امر ضروری هست، به طوری که برودت و سرما برای یخ امر ضروری هست، دقت فرمایید، به طوری که یبوست و خشکی برای خاک، طبیعت خاک، امر ضروری هست، به طوری که خشونت برای سنگ امر ضروری و قطعی هست، به موجب همین دلیل هایی که قبلا برای شما گفتم. انسان وقتی اسما را با آیات تطبیق می کند به یک سلسله از قوانین قطعی نالب می رسد. مثلا صفت ادراک کلیات، اسم این صفت را در منطق میگن ناطق، ناطق یعنی مدرک کلیات، ادراک کلیات برای انسان صفت ضروری هست. الخالق انسان را آفریده، المعطی به انسان صفت ادراک کلیات داده است، پس ادراک کلیات برای انسان امر ضروری هست، محال است انسانی باشد و کلیات را ادراک نکند. این قانون کلی هست به موجب آیه که برای شما خوندم. پس هر موجودی در عالم مالک یک خاصیت است، یا دو خاصیت یا چند خاصیت، که محال است اون خاصیت، اون اعطا شده از دست اون موجود کنار برود. هر چیزی که بر او داده شده است در عالم خلقت، نه از نظر اعتبار و قانون اجتماعی، در عالم خلقت در دست و در وجود آن چیز باقی خواهد بود. شد؟ حالا در اینجا سوال پیش میاد، اون سوال این است، حالا که سوزاندن برای آتش امر ضروری هست، ضروری با ضراب یعنی قطعی، برودت و سرما برای یخ امر ضروری هست، فهمیدن برای انسان امر ضروری هست، و هر صفت دیگر برای موجود مناسب امر ضروری هست. حالا آیا این ضرورت در مقابل اون دهنده چطور است؟ اون دهنده یعنی خدا در مقابل اون معطی و اعطا کننده، اونجا هم ضرورت هست؟ یعنی آتش و حرارت آتش در مقابل خدا چیکار میکند؟ اونجا هم آتش فریاد میزند یا خدایا تو حرارت را به من به ضرورت دادی و من باید به سوزانم، حتی در برابر تو هم می سوزانم. اینجور است. اینجا جواب چی هست؟ خب ضرورت هست، دو به علاوه دو بیست ضرورت میشه چهار. این ضرورت قابل تغییر است یا نیست؟ در برابر کسی که این را بهش داده ترشار بودید، در برابر اون مبدعی که این حقیقت را بخشیده است، آیا او هم دستش بسته است یا بسته نیست؟ سؤالی در اینجا قهرم مطرح هست، جوابش خیلی روشن است. بخشیدن دو رقم است، یه بخشیدن قانونی هست، این عبارا من بهش وجود ندادم، موضوع را دیگری داده است. من پول دادم خریدم، قانونا بهش مالکم، مالکیت قانون را منتقل میکنم به شخص دیگر، میدم به شخص دیگر، ممکن است منتقل کنم به بحث برخشم، ممکن است شخص دیگر با زور از دست من بگیرد، اونا ممکن است، ممکن است کس دیگر از من بدزدد بدون که من خبر داشته باشم، ممکن است. این مالکیت قانونی. اما مالکیت تکوینی، اون که وجودش را او بخشیده و اصل وجود و زمام وجود در دست او هست، هستی بخش است و مرکز هستی در دست اوست و در اراده اوست، آیا این میتواند در مقابل اون مبدع هستی بگید من این چنین و اون چنان؟ وجود آتش را او داده، حرارت آتش را او داده، هر دو کار او و فعل او و هر دو ساخته و پرداخته تکوینی و عینی و خارجی او. این بگید که من در برابر تو میخوام بسوزانم با اینکه تو میل نداری، این نمیتوند. چرا؟ برای که اون که حرارت را داده است، یعنی وجود حرارت در دست اوست، او داده، ملک اوست، ملک تکوینی. چون ملک اوست میتوان ملک خود را از اونجا بردارد. بید حرارت فانی شو، آتش تو بمان، جرم آتش، ولی حرارت تو فانی شو. میتواند اراده کند و بید ای، یعنی اون اسم الخالق اراده کند، ذات واسه الخالق اراده کند، بیاد وجود آتش تن فانی شو، یا بفرماید وجود آتش تو بمان و حرارت تو فانی شو، هر دو میتونن بگرد. فعل یک فاعل در مقابل فاعل غالب در فاعل نمیشد. این فاعل هایی که ما میشناسیم فاعل های مجازی هست، اون فعال حقیقی هست. و این آیه قرآن فراموش نفرماید، والله غالب علی امره، والله غالب علی امره، خداوند بر هر امر و بر هر اراده و بر هر کاری که در عالم باشد و او قصد کند غالب است. خدا بر همه این مراتب وجود غالب است، نه مغلوب. عالم مغلوب خداست، در جایی که او اراده کند و یعنی معطی حرارت با آتش نباشد، اسم المعطی کار نمی کند، کار که نکرد آتش هست نمی سوزاند. و جریان حضرت ابراهیم از این قبیل هست که قرآن نقل کرده برای ما. ممکنه یخ باشد ولی برودش نیارد، چون او اعطا کرده است. قانون علت و علم نامزه کارگر نیست، چون این قانون را او داده است. این قانون نه خودش خودش آورده است، نه دیگری این قانون را اعطا کرده، جعل کرده، تکوینن او این قانون را خلق کرده و ایجاد کرده. میتواند ایجاد نکند، بردارد. والله غالب علی امره. دقت فرمودید؟ باز در جایی سوال پیش میاد، اون این است. خب بنابراین حالا خدا اراده کرد یک چیز را بردارد، برمیدارد، یک چیز را در یک جا بنهد، مینهد، به طور که آتش را اعطا کند، حرارت میسوزاند، اکثرا میسوزاند. در جای مثل ابراهیم علیه السلام حرارت را از آتش بگیرد، نمیسوزاند، ابراهیم را نسوزاند. یا نار کنی بردن و سلامن را ابراهیم، ای آتش باق و گلستان باش برای ابراهیم، آتش با و گلستان شد، هم سرد شد، هم سرد ملایم، نه سرد رنجاور و دردآور، سرد ملایم. آیه این را میگه، من آیه را ترجمه کردم. خب بنابراین اطمینان در عالم برای ما نمیماند. چون نمیماند؟ خدا گفت هر که عمل صالح کند من او را میبرم، جزایش بهشت است. حالا که اینقدر فعال ماه شاه هست، او فردا اراده کرد خوبان را ببرد جهنم، تا فردا اراده کرد بدن را ببرد بهش. عاملی هست در برابر خدا کار کند، قدرتی هست در برابر خدا فعالیت کند، از انسان ها سلب اطمینان هم میشد کار نیک را بکنند یا نه. علیکم السلام. اینم سوالی هست، جواب سوال را میخوام عرض کنم. جوابش این است، در قرآن مجید خداوند وعده داده است، وعده داده برای شما اگر صالح باشید، اگر خوب باشید، من برای صالحان وعده میدهم که اونها را سعادتمند کنم، اونها عزیز بدارم، اونها را در عالم عاقبت و آخرت از نیکان و بر اونها پاداش نیک دهم، آنها را در جنت جای دهم و مراتب بالا را به رضوان بدارم. وعده داده است و خودش هم در قرآن فرموده ان الله لا یخلف المیعاد، خداوند وعده را خلف نمی کند، به وعدهش وفادار است. این آیات به ما اطمینان می دهد که خدا وعده داده است و خودش هم که صادق است، دارای صفات فاضله است، فرموده برای اینکه من به وعده‌ام وفا خواهم کرد و چون به وعده‌اش وفا خواهد کرد، پس نیکان اهل سعادت و بهشتند و بدان یا آمرزده میشند یا جزا میبینند. پس برای بشر اطمینان حاصل میشد. اما یه سوال باز، خدا به نیکان وعده سعادت داده، به بدان یا بخشش میرساند، به اونها حتما وعده بدبختی نداده، درباره اونها دو احتمال هست، یا بخشش و عفو یا جهنم، کدام است من نمیدانم. صحبت شفاعت هست، صحبت بخشش و عفو هست، صحبت جزا و جهنم هست. حالا این بحث که من اینجا انجام نمیدم، کدام ترجیح دارد، هر سه احتمال هست وجود ادله‌ای که قرآن دارد، ولی کدام نصیب کدام یک از انسان‌ها بشود، این را فعلا بحث می کنن. این مال بدها. اما آیا خداوند متعال در مقابل این وعده‌اش باز دستش بسته است؟ دست خدا بسته است؟ سوال اینه، آیا دست خدا را این وعده خدا بسته است؟ درباره اهل بهشت یک آیه هست که اهل بهشت به بهشت می‌روند، در جنات هستند. چقدر در بهشت هستند؟ مادام از سماوات و الارض، مادام که آسمان و زمین قیامت مال قیامت هست، مادام که آسمان و زمین قیامت پا برجاست، اهل بهشت در بهشتند. پس اونا حتما بهشتی هستند. وقتی اونا مادامی که آسمان و زمین قیامت پا بر جاست، آسمان و زمین قیامت همیشه پا بر جاست، پس اینا همیشه در بهشتند. این آیه میرساند تا اینجا که دست خدا بسته است. آیا این درست است؟ یک مبدعی همه چیز را او بدهد، از او افاظه بشود، بعد در داده خودش معطل بماند. بعد آیه میگد الا ما شاء الله، مگر خدا خودش چیز دیگر بخواد. اگر بخواهد بهشتیان را، بهشتیانی که مادام از سماوات و ارض بهشتند، همون بهشتیان را از بهشت بیرون میکند و اگر اراده کند بهشت را نابود میکند. دستش بسته نیست. درباره جهنم هم آیه هست، کافران، مثلا آیه درباره کافران هست، نه گناهکاران. کافران به جهنم می روند. چقدر می مانند؟ مادامت سماوات و رس، مادام که آسمان و زمین قیامت موجوده است، اینها در جهنم هست، یعنی همیشه. بستست خدا بستست نه، الا ماشاءالله، مگر خدا بخواد. اگر بخواد اون جهنم را نابود می کند و برای اینها جهنم نیست. و مضمون همه آیات این است که دست خدا در عالم باز است، بل یداه مبسوطتان. و خاتمه کلام رو من با یک آیه خلاصه می کنم. این آیه تا به حال این رقم بنده معنا نکردم، چون تفسیر را تا اینجا نرسیدم در این دوره اخیر. این آیه در سوره انبیا و آیه 23 هست. شایسته از شما این آیه را به ذهن بسپارید و در بارش هرچی می توانید دقت بفرمایید. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. سوره انبیا آیه 23، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. پرسیده نمی شود، سؤال کرده نمی شود از کارهای خدا. خدا در مقابل کارش مسئول نیست. مسئول یعنی کسی از او سؤال کند. خب از خدا چی می خواد سؤال کند؟ من می پرسم، بنده شما می پرسم، از خدا موجودی که غیر خدا باشد، کدام موجود غیر خدا میخواد از خدا سوال کند تا خدا مسئول واقع شود، مورد معاخذه و سوال واقع بگیرد؟ چی میخواد از خدا سوال کند؟ این چی؟ کسی هست؟ این کمال توحید است. لا یسأل عما یفعل. خدا مورد سوال واقع نمی گیرد. در مقابل چی؟ در مقابل کاری که انجام می دهد. حالا چیزی را داد، ایجاد کرد، وجودی را پس گرفت، عدم کرد، نیست کرد. خب نیست شد، حالا نیست، جا خالی عدمه، عدم می خواهد از خدا سوال کند؟ خب عدمه دیگه. حالا وجود کرد، داد، ایجاد کرد، اون وجود ملک خداست، ملک تکوینی، ملک تکوینی که در آن واحد یک بخواد او را عدمش می کند. آیا او می خواهد از خدا سوال کند؟ آیا کی از خدا سوال خواهد کرد؟ لا و سلام ما یفعل. عالم را هم بزند به فرض ما ها، کسی سوال نمی تواند بکند. عالم ایجاد کند، کسی سؤال نمیتواند بکند. ما احکام عقلیه داریم، عقل ما میگه خدا محال است در خلاف مصلحت کار کند. بنده میگم، شرع هم میگد، خودش هم میفرماید. اما مطلب این است، اینا را خودش فرموده ما میپذیریم. اما اگر این مصلحت مفسده الفاظ را بذاریم کنار، بگیم در این جهان هستی که همه را او داده است، او ایجاد کرده است و ترمز خلقت در دست اوست، اگر وجود را از این عالم او بکشد، پس بگیرد، وجود را به عدم تبدیل کند یا به هر رقم دیگر، هر رقمی در این عالم بزند، کدام موجود و کی میخواد از او سؤال کند و او را مورد پرسش قرار دهد؟ آیا در مقابل خدا کی هست؟ لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. دقیق فرمودید. بس در ذات پروردگار این دیگه، این لا یسأل عما یفعل من توضیح دادم، ولی این معنا و مفهوم این آیه را، لا یسأل عما یفعل یعنی خدا دارای خصوصیتی هست، دارای تعینی هست، خداوند متعال دارای یک عنوانی هست که واسه خصوصیت هیچ کس نمیتواند از او سوال کند و او مورد سوال واقع شود. از اون خصوصیت شما با کدام لفظ تعبیر می آورید؟ از اون خصوصیت لا یسأل شما با کدام مفهوم تعبیر می آورید؟ آیا لفظ واحد نیست؟ آیا اسم نیست؟ اون خصوصیت حتما اسم است، ولی ما برای اون اسم نه لفظ داریم نه مفهوم داریم، نه میتوانم او را بیشتر از این توضیح بدیم. این هم خودش فرموده. این را بعد از گشتن و زحمت کشیدن در قرآن، این رقم مساعدا میشه پیدا کرد. در قرآن فراوان است، در قرآن همیشه خصوصیتی هست. اون که در روایت هفته قبل خواندم، یه روایت من از پیش چشمن هست که حضرت باقر اسلام میفرماید خداوند 73 اسم دارد. اسم خداوند، مزدت میخوام، اسم خداوند 73 حرف دارد. 72 حرف را به انبیا آموخته است، یک حرف پیش خودش است، اون حرف را خودش میداند و دیگران نمیداند. شاید بگم، من به طور حرف نمیگم، شاید از اون حرفی که پیش اوست و در نفس اوست و در ذات اوست و او میداند و غیر او نمیداند، یک تعین خاصی هست. نه ذات که کنار از این هاست، تعین خاصی هست برای ذات مقدس. اون تعین را فقط خودش میداند و دیگری نمیداند. اون تعین تعینیست که آیه این رقم میماند کرده، اینقدر هست که بانگ جرسی می آید لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. در خداوند خصوصیتی هست که واسه اون خصوصیت در تمام جهان هستی، از مجردات، از مادیات، از ملائکه، از کروبین، از حمله عرش، از انبیا، از فانی بالله ها، از باقی باللهان، از فانی باللهان، از کملین بشر، از اهل قیامت، از اهل برزخ، از اهل دنیا، از اولین، از آخرین، همه موجودات که شمردن و غیر اینها، خصوصیت در خدا هست. از بین همه اینها و تمام اینها، از اون خصوصیت کسی حق سوال ندارد و با اون خصوصیت دست خدا باز است و خدا در این عالم فعال مایشا هست. یفعل ما یشاء، آیه دیگر میگه و یحکم ما یرید. اون خصوصیت کدام است؟ شما با چه لفظ تنها و با چه کلام و بیان تنها، با چه اسمی از اون خصوصیت میتوانید تعبیر بیارید؟ تمام دعای روشن کبیر را بخوانید، با هیچ یک از اسما اون خصوصیت قابل تعبیر نیست. تشهر مده فقط خودش میداند، نه که قرآن کتاب است تبیانا لکل شی و قرآن کتاب است له ظاهر ولی ظاهر باطن ولی باطن باطن ولی قرآن سبعت و ابتون. شاید فرادیار مطالقه اراده فرموده بعضی از ذهنها را هدایت کنند به بعضی از مطالب. این رقم آیات شاید، من به احتمال میگم، اشاره برای خصوصیت باشد، اما به صورت آیه است، نه به صورت اسم. به اسمش ما راه نداره و از این تعبیر آورده است یک حرف. خدا خودش میداند و احدی نمیداند. بقیه حروف را انبیا میدانند. مجموع حروف اسم اعظم است. اگر کسی به اون راه پیدا کند، او اسم اعظم را دانسته است. حالا میگه هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز هم در خمه یک کوچه ایم. به طرما ببینم بنده خدا میگه طریق استبرا چی هست؟ موضوع صحیح را چه رقم میشه گرفت؟ ارکان نماد چند هست؟ جدن نهار حلال امروز همه ما که از هر سفر نشسته بودم خوردیم. شب هم شام حلال، حلال اسلامی میخوریم تا ما به حروف سعظم برسیم. ما هنوز در خمه یک کوچه ایم، یا ما مستان دنیاییم، من شعر این بنده خدا را خراب کنم. ما هنوز در خم یک کوچه ای، یعنی خم مستعار دنیای کوچه های دنیا هستیم. ما کجا؟ این حروف اسماء اعظم کجا؟ فرق خب بفرماد من شما بحث کردم، کافی که ما اقلا بشنویم. مسائلی هست، چیزهایی هست، حقایقی هست که ما خیال میکنم تمام دنیا همینه که ما شنیده ایم یا میشنویم، یا چند ساعت نوحه حفظ کردیم دیگه همه اسلام را فهمیدیم، یا چند قطعه اشک دروغی ریختیم در بهشت برن قدم زدیم. آره به جان خودمون قدم زدیم. این بقیه قسمت بحثم بود در این جهت دیگه. من بیشتر نمیخوام بحث را دنبال کنم چون به جاهای بارکتر میرسد، چون جاهای بارکتر هم ذهن بارک میخواد و هم مسائل بارکتر میخواد که من این تا اینجا بسم. انشاءالله هفته بعد مطلب را از اونجا شروع میکنم. در باره اسماء الحسنا ما سه راه داریم. یکی این است که در قرآن چند عدد از اسماء الحسنا وارد است، اون یه بس خوبی است، بسیار خوب، چون قرآن مرکز اسماء الحسنا است. اون یه بس، یه بس همون حدیث هست، چند حدیث هست شاید متواتر باشد که اسماء الحسنا 99 تا است. هر کس اونها را بشمارد تا آخر اهل بهشت است. معنی این حدیث چی است؟ اولا شمردن معنی یکی دو، یک دو سه چهار است، یه معنی دیگری دارد که انشاءالله من معنا خواهم کرد. و اون 99 ختام است، اونها را هم برای شما میشمارم. و بعد در وقتی که به اینها من تطبیق دادم، بعد انشاءالله وارد میشیم در تک تک اسما. مقداری از اسما را بحث میکنم، یا مقداری از اسما که در قرآن هست صدر چند تاست، یه همون 99 حدیث را میشماریم انشاءالله که اهل بهش میشیم فضل خدا. دیگه همه اسماش در جوشن کبیره است، اون خیلی طولانی و زیاد است، بحث کردنش شاید حوصله ما را ببرد و وقت ما نرسد. تا خدا چی بخواد. السلام علیکم و رحمت الله.